رادیوی آزادی،
مجله خبری.
شما تا بخیر شنوندگان ارجمند، امروز پنجشنبه 14 اپریل سال 2016 میلادی است. مجله شامگاهی را برایتان من سید قاسم قیام پور معرفی میکنم. برنامه را با تازه ترین خبرهای عالم شروع میکنیم. ولادیمیر پوتین گفت که مسکو به این زودی لغو شدن تحریم های غرب را چشم دور نیست. ولادیمیر گرویسمن نخست وزیر اوکراین انتخاب شد و مجلس ایران طرح لغو کمک مالیوی هر ماه با 24 میلیون شهروند کشور را پذیرفت. تفصیل خبرها. امبارگوی مواد آذوقه کشورهای غربی تا روز لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه روسیه در رابطه با حوادث اوکراین ادامه خواهد کرد. با این نکته رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین در گفتگوی مستقیم از طریق شبکه‌های تلویزیونی کشور روز 14 اپریل تاکید کرد. او افزود که به این زودی لغو تحریم‌ها علیه روسیه را انتظار نیست. با گفته پوتین، بالاروی قیمت مواد آذوقه در روسیه پدیده موقتی است و با تأمین بازار با محصولات وطنی نرخ نوا هم پایین خواهد رفت. سرور روسیه اقرار کرد که اقتصاد کشور در وضع بحرانی قرار دارد، ولی با گفته او علاکه روندی مثبت به چشم می رسد و انتظار می رود که رشد اقتصاد در سال آینده 1.4% را تشکیل کند. رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین همچنین گفت که ترکیه برای سیاحان روس بی خطر نیست و این کشور هم تقریبا در حال جنگ شهروندی قرار دارد. او رهبران ترکیه را در آن عیبدار نمود که با جای مبارزه با گروه های تروریستی با آنها همکاری میکنند. تنش میان ترکیه و روسیه بعد روز 24 نوامبر سال گذشته از سوی هواپیمای ترکی سرنگون شدن هواپیمای روسی سو-24 شروع شد. آنکارا میگوید که هواپیما حریم هوایی ترکیه را ویران کرده است، اما روسیه پای فشاری دارد که هواپیمای سو-24 در فضای سوریه بود. در رابطه با اوضاع در سوریه پوتین گفت که در این کشور عربی باید مذاکرات صلح انجام و قانون اساسی نو قبول شود و در پایه آن انتخابات برگزار گردد. پارلمان اوکراین روز 14 اپریل برای در مقام نخست وزیری پذیرفته شدن ولادیمیر گرویسمن رای داد. نامزدی گرویسمن از سوی رئیس جمهور اوکراین پترو پروشنکا پیشبری شده بود. از گرویسمن 257 وکیلی ورخواه نایراده اساسا از ائتلاف پترو پروشنکا و جبهه مردمی پشتیبانی کردند. شوم چهارشنبه دو حزب غربگرای اوکراین، ائتلاف پترو پروشنکا و حزب نارودنی فرونت یا جبهه مردمی در مورد حیات نوی کابینه وزیران به سازش رسیدند. نخست وزیر همکنون پیشین اوکراین ارسنی یاتسنیوک روز 10 اپریل اظهار نمود که با استعفا می رود. قرار بود که عریضه او روز 12 اپریل در ورخواه راده بررسی شود، اما بحث ها درباره نامزدها به مقام وزیری تا شام 13 اپریل طول کشیدند. کمیته امریکایی دفاع از خبرنگاران بعد از پخش خبری کشتار یک خبرگزارشگر تلویزیون سوریه در جنوب و شرق ترکیه از انکارا دعوت کرد که از خبرنگاران حمایت نماید. محمد ظاهر الشرقت در یک خیابان شهر غازیانتپه واقع در مرز با سوریه از مسافه نزدیک هدف تیر قرار گرفت. بر اثر جراحت برداشته او روز 12 اپریل در بیمارستان از عالم درگذشت. این چهارمین کشتاری خبرنگار سوریگی در خاک ترکیه است که مسئولیتش را گروه دولتی اسلامی بردوش میگیرد. مقامات ترکیه باید ثابت کنند که کشتار خبرنگار در کوچه های ترکیه غیر قابل تحمل است و به جزا نمیماند. اظهار نمود نینا آگنینوا هماهنگساز مسائل اروپا و آسیای مرکزی در کمیته دفاع از خبرنگاران. وزارت امور خارجه آمریکا هم کشتار خبرنگار سوریگی در ترکیه را محکوم کرد. مجلس ایران روز 14 اپریل طرح لغو کمک مالیوی هر ماه با 24 میلیون شهروند کشور را پذیرفت. با نوشته خبرگزاری ایسنا، گپ سری تقریبا مبلغ برابر 12 دلار می رود که هر ماه کارمندان دولتی، افسران و سربازان ارتش، شبه نظامیان و دیگر گروه ها از خزینه دولت دریافت می کردند. از این طرح اکثری وکیلان محافظه‌کار پشتیبانی کردند که باعث ناراحتی رئیس جمهور حسن روحانی شد. رئیس جمهور باید سبب های کار گرفتن از این اقدام را که مردم را ناراضی میکند تشریح نماید. قیمت پایین نفت باعث کم شدن درآمدی بودجه ایران گردیده است. خزینه بین المللی اسعار و دیگر گروه ها هشدار دادند که اگر ایران سیستم ارائه کمک مالیوی هر ماه به تقریبا 80 میلیون شهروندش را کاهش ندهد یا از بین نبرد، با مشکلات جدی اقتصادی روبرو خواهد شد. شما نگونی ارجمند، برای دریافت اخبار بیشتر لطفاً رو آورید به سامانه اینترنتی ما با انگوش زدن به نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tg. و حالا توجه کنید به یک آگهی در باره موجهای نوی پخش برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی.
شنونده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارت سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موجها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هاتبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت آزادی نقطه آرگ گوش کنید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسم قیامپور بر عهده دارم. اما اکنون سرخط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانم هم در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه کردند. گوناگون اندیشه سیاسی در تاجیکستان پایمال می شود. وزارت امور خارجه امریکا از وضع حقوق بشر و آزادی های سیاسی در تاجیکستان انتقاد کرد. بحران در اوکراین آیا پسی سر شده است؟ مردم از حکومت نخست وزیر گرویسمن چی رو انتظارند؟ و تن فروشانی خطانی را مجازات کردند. مقامات حفظ ترتیبات میگن که برخورد فاحشه ها با کارمندان میلیسه خیلی درشت است. وزارت امور خارجه امریکا در گزارش سالانه‌اش وضع حقوق بشر و آزادی های سیاسی در کشورهای دنیا را به بررسی گرفته، تاجیکستان را یک دولت خودکامه تحت نفوذ سیاسی رئیس جمهور امامعلی رحمان و جانبداران او نامیده است. قانون اساسی تاجیکستان نظام سیاسی چند حزبی را اجازه میدهد، ولی دولت تاجیکستان تاریخاً گوناگون اندیشه سیاسی را پایمال میکند و این کار را در سال گذشته هم ادامه داده است، گفته میشود در این گزارش. در این رابطه از جمله از تحت نظارت شدید مقامات امنیتی قرار گرفتن نهادهای جامعه شهروندی و هم از انتخابات پارلمانی ماه مارس سال 2015 یادآوری شده است که بنا به خلاصه ناظران بین المللی با کمبود گوناگون اندیشه و امکان انتخاب واقعی برگزار شد. تفصیل بیشتر در این باره هم در گزارش همکار ما میرزای سلیم پور.
در گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا، ناتوانی شهروندان به تغییر حکومت از طریق انتخابات های آزاد و عادلانه و همچنین شکنجه و بدرفتاری نسبت به بازداشت شدگان و افراد دیگر از سوی مقامات امنیتی، تعقیب فعالان سیاسی و گروه های مخالفین، از مشکلات از همه داغ حقوق بشر در تاجیکستان عنوان شده است. از مشکلات دیگر حقوق انسان در این کشور بنا به این منبع، یکی محدودیت ها در راه آزادی بیان، آزادی مطبوعات و نشر آزادانه معلومات با شمول مسدود شدن چندین سامانه خبری و شبکه های اجتماعی و دیگر شرایطی بدی آزادی های مذهبی و یکی دیگر خشونت و تبعیض علیه زنان. گزارش وزارت خارجه آمریکا همچنین شکنجه در ارتش، حبس‌های خودسرانه، رد شدن حق شهروندان به محاکمه عادلانه، شرایط سخت و برای حیات خطرناک در زندان‌های تاجیکستان، منع دسترسی ناظران بین‌المللی به محبس‌ها، محدود کردن حقوق کارگران و قاچاق انسان با شمول قاچاق نیروی کاری و قاچاق زنان برای تنفروشی را از دیگر مشکلات حقوق انسان در این کشور پس از شوروی آسیای مرکزی نامی‌برد. مقامات امنیتی و دیگر مقامات دولتی در تاجیکستان بنا به این گزارش برای اعمال خود به جزا میمانند و تا امروز در این کشور تنها چند مورد انگشت شماری مجازات منصبداران دولتی با جرم پایمال کردن حقوق بشر ثبت شده، کسی از مقامات با جرم شکنجه محکوم نشده است. گزارش میگوید در طول سال 2015 در باره موردهای قتل های خودسرانه و غیر قانونی از سوی دولت و یا مامورانش گزارش شده است. در این رابطه از جمله از قضیه عمر باباجانوف 23 ساله یادآوری شده است که روز 28 آگوست در باغ شهر وحدت بازداشت شد. عمر با گفته شریکانش در شعبه پلیس لاتوکوب شد و روز 4 سپتامبر در حالت مدهوشی در بیمارستان درگذشت. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 1 سپتامبر گفت که قضیه را تحقیق میکند، ولی تا پایان سال در باره نتیجه های این تحقیقات گزارشی شده بود. همین طور گفته می شود در این گزارش در طول سال از تاجیکستان در باره چندین موردی با دلیل های سیاسی غیب زدن افراد خبر رسیده است. گزارش شرایط زندان های تاجیکستان را خیلی بد تصویر می کند و می گوید در این کشور اداره آمبودسمن یعنی وکالتدار حقوق بشر وجود دارد و نمایندگانش از محبس ها بازدید می کنند، ولی تنها به کمتر از 2% شکایت ها رسیدگی کرده اند. سازمان های غیر دولتی به دلیل صداقت اداره آمبودسمن با پرزیدنت رحمان با پیوسته صرف نظر کردن نگرانی های جامعه در مورد حقوق بشر به این نهاد اعتماد ندارند. گزارش وزارت خارجه آمریکا در بخش مربوط به بازداشت های خودسرانه در تاجیکستان میگوید حکومت تاجیکستان معمولا دلایل خود برای این بازداشت ها را پیش می آورد، ولی بازداشت شده ها با سازمان های جامعه شهروندی پیوسته گزارش می دهند که مقامات اتهامات ساخته و یا قضیه های خرد و ریزه را برای بازداشت های انگیزه هایشان سیاسی استفاده می برد. در این رابطه از جمله از بازداشت وکیل مدافع بزرگ یاروف در تاریخ 29 سپتامبر یادآوری شده است. گفته می شود یاروف در پی به دوش گرفتن حمایت اعضای بازداشت شده حزب نهضت اسلامی با اتهام گویا قلابی در یک قضیه مربوط به سال 2010 دستگیر شد، اما همکاران او و ناظران بین المللی بازداشت وکیل مدافع را محض به پرونده بازداشت شده های حزب نهضت ربط می دهند و می گویند که هدف از حمایت این نمایندگان مخالفین ترساندن وکیلان دیگر بود. گزارش میگوید مقامات تاجیکستان در سال 2015 نیز محاکمه پرونده های انگیزه هایشان سیاسی را پشت درهای بسته ادامه دادند. در این مورد از قضیه صاحبکار زید سعیدوف یاد شده است که قطع نظر از درخواست او برای راه دادن خبرنگاران به دادگاهش او را باز هم پشت درهای بسته محاکمه کردند و به 26 سال حکم زندانش از سال 2013 باز 3 سال دیگر افزودند. دیگر مرافع انگیزه سیاسی بنابر این گزارش پرونده عضو حزب نهضت اسلامی جلال الدین محمودوف بود که ماه فوریه یک ماه قبل از انتخابات پارلمان با اتهام حفظ غیرقانونی سلاح دستگیر و ماه ایول از سوی دادگاه ناحیه حصار به 6 سال زندان محکوم شد. قبل از منع فعالیت و سازمان تروریستی اعلان شدن حزب نهضت اسلامی در ماه سپتامبر در تاجیکستان 8 حزب سیاسی عمل میکرد، ولی گزارش وزارت خارجه آمریکا با تکیه به عقیده ناظران امور میگوید از این شمار تنها 3 حزب از حکومت مستقل عمل میکنند. گزارش میگوید هر دو مجلس پارلمان تاجیکستان و اکثریت کل مذهب‌های دولتی در دست حزب حاکم خلقی دموکراتی پرزیدنت امامعلی رحمان قرار دارد و احزاب دیگر در عرصه سیاسی حضور و تأثیر چندانی ندارند. بنابر این گزارش مقامات تاجیکستان در ماه‌های سپتامبر و اکتبر 27 عضوی بلندپایه حزب نهضت اسلامی را دستگیر و با وجود کمبود دلیل‌ها به دست داشتن در آشوب مسلحانه ماه سپتامبر ژنرال عبدالحلیم نظرزاده عیبدار کردند. اما نقطه اوج معرکه ضد این حزب بنابر گزارش وزارت خارجه آمریکا حکم دادگاه عالی تاجیکستان از 29 سپتامبر بود که حزب نهضت را به دست داشتن در آشوب مسلحانه عیبدار و فعالیتش را در تاجیکستان منع کرد.
ارزیابی وزارت امور خارجه آمریکا از وضع حقوق بشر و آزادی‌های سیاسی در تاجیکستان.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. مقامات اوکراین میگویند که با پذیرفته شدن نامزدی ولادیمیر گرویسمن در مقام نخست وزیر کشور از سوی ویرخوان ایراده با بحران سیاسی که 4 ماه اخیر ادامه داشت خاتمه گذاشته شد. پارلمان اوکراین روز 14 اپریل برای در کرسی نخست وزیری نشستن ولادیمیر گرویسمن روی داد. نامزدی گرویسمن همکنون رئیس پیشین پارلمان از سوی رئیس جمهوری اوکراین پترو پروشنکا پیشبری شده بود. از گرویسمن 257 وکیل ویرخوانه راده اساسا از ائتلاف پترو پروشنکا و جبهه مردمی پشتیبانی کردند. رئیس جمهور همچنین پاویل کلیمکین را به مقام وزیر امور خارجه و استپان پالتراک را به مقام وزیر مدافع پیشبری نمود. از این پیش ولادیمیر گرویسمن از آمادگیش برای اشغال کردن کرسی نخست وزیری خبر داده بود، هرچند رسانه‌های اوکراینی نوشتند که در جریان مذاکرات آید به هیئت حکومت او از این مقام حداقل 2-3 بار دست کشیده بود. شام چهارشنبه دو حزب غربگرای اوکراین در مورد هیئت نوی کابینه وزیران به سازش رسیدند. نخست وزیر همکنون پیشین اوکراین ارسنی یاتسنیوک روز 10 اپریل اظهار نمود که به استعفا می رود. او سبب استعفایش را با بحران سیاسی در اوکراین ربط داد که با گفته یاتسنیوک به طور سنعی ایجاد شده است و خواهش عوض کردن یک شخص چشم سیاستمداران را خیره نموده است. روند تغییر حکومت باشد با یک دوی بی‌معنی در یک جو تبدیل شده است، گفت ارسنی یاتسنیوک. اما آیا بحران سیاسی در اوکراین واقعا هم پس سر شد؟ حکومت نو تا کجا توانی حل مشکلی های زیادی اجتماعی و اقتصادی در کشور را دارد و مردم از حکومت نو چی را انتظارند؟ در این باره صحبت داشتیم با آنا رئیسکایا، تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم شهر کیف. ابتدا از او درباره فرق حکومت گرویسمن از حکومت پیشین سوال کردیم. خانم رئیسکایا میگوید:
باید گفت که استعفای کابینه سابق به نخست وزیر آقای یاتسنیوک این اصلاً پیامد مثبته و در اصل این 3 ماه گذشته که در ژانویه گذشته پارلمان نتونسته بود یاتسنیوک را برکنار کند و رای عدم اعتماد بهش بدهد، در اصل این یک بحران سیاسی در اوکراین به وجود آورده که این چند ماه طول کشید تا بالاخره این آقای گرویسمن را به عنوان یک کاندیدای مورد رضایت تمام احزاب که الان در پارلمان اوکراین حضور دارند مورد قبولشون واقع شده. اما اینه که چهره های سیاسی با این شخص الان به کابینه وزرا راه پیدا میکنند متاسفانه خیر. در اصل تقسیم قدرت بین دو حزب اصلی که الان در اوکراین وجود داره، حزب آقای پروشنکو رئیس جمهور و حزب آقای یاتسنیوک که الان میشه نخست وزیر سابق، و این دو حزب با هم به توافق رسیدند و بر اساس بالاخره حساب کتابای خودشون مذاکرات پشت پرده این چهره های وزرای جدید رو تعیین کردند. خیلی تغییر چشمگیر درش صورت نگرفت. یه سری پست های جدید معرفی شده. ما تا حالا هیچ وقت 6 معاون نخست وزیر رو نداشتیم و در اصل پست تولید شده که همه احزاب راضی باشند و به شخص آقای گرویسمن رأی اعتماد بدن.
بله، در محافل سیاسی اوکراین حکومت نو و توانمندیش برای رفع بحران اقتصادی رو چگونه ارزیابی میکنند و از آن چی رو انتظارند؟
بله، متاسفانه خیلی کسی چشم داشت روشن به بهبود وضعیت نداره و اتفاقا تمام تحلیل های و صاحب نظرانی که این روزها حرف زدند همه میگند که ممکنه این کابینه وزرا به بحران سیاسی تازه سرعت بیشتری هم خواهد داد که عده معتقدند که این شاید به کل به نفع دولته، ولی این یک روند که خیلی قابل پیش بینی نیست. اصلا ببینید، ما تا حالا هر نخست وزیری که تکنون در این تاریخ جدیدمون به این سمت منصوب شده بود این از محبوبیت بالای مردمی برخوردار بود، مثل خانم تیموشنکو یا حتی آقای یاتسنیوک که در اوایل که اومده بود رأی اعتماد خیلی بالا در میان مردم بود که عملا تونسته این را به صفر برسونه. و اما آقای گرویسمن محبوبیتش در جامعه در رده من نمیدونم شاید خورده های درصده و تا حالا ما متاسفانه در این تاریخ نوین ما اینجوری بود که کسی که با محبوبیت خیلی بالایم که می اومد سر کار به مرور و به سرعت این اعتماد رو از دست میداد. شخصی که اصلا در جامعه محبوب نیست و همه این را دست نشانده رئیس جمهور میدونند و این نگرانی بسیار شدید شده که رئیس جمهور در بار دیگر تصاحب قدرت میکنه و میخواد تمام بخش های حکومتی رو با زیر نظر خودش داشته باشه، نه، کسی امید خیلی زیادی نداره.
تشکر. آنا رئیسکایا تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم شهر کیف بود که با او درباره تأسیس حکومت نوی اوکراین تحت ریاست ولادیمیر گرویسمن و انتظارات از این کابینه وزیران صحبت میکردیم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. افزایش با سرعت نیروی کاری از یک طرف و بحران در روسیه و کاهش احتیاج به دست و بازوی مهاجران کاری از طرف دیگر در تاجیکستان مسئله تأمین اهالی با جایهای کاری را داغ‌تر کرده است. هر سال نیروی کاری در تاجیکستان تقریبا 150 هزار نفر زیاد می شود. اما جایهای کاری چی؟ پاسخ این سوال در گزارش همکار ما طاهری سفر.
نیکروز که در لیسه کسبی صنعت و کشاورزی در ناحیه یاوان تحصیل میکند امیدوار است سال آینده در تاجیکستان جای کار مییابد و به روسیه رفته و در ساختمان ها عذاب و مشقت نمیکشد. نیکروز اختصاصی محاسب را انتخاب کرده است تا کاریابی برایش آسان تر شود.
در یک کارخانه ها لازمه، مؤسسه ها، مکتب ها، مثلا در بانک ها، تمام کارخانه ها زیر یکان دولت بوغالتر به یکان کارخانه یادم نمی سوال چی پیش نمیره. از این سبب ان شاء الله خدا خواهد سر یادم جای کار شده کار فعالیت نمیم.
مثل این جوان تاجیک سال آینده بعد ختم مکتب و دانشگاه و لیسه ها تقریبا 150 هزار نفر دیگر به بازار کار تاجیکستان داخل می شوند که انتخاب در آن محدود است. افزایش با سرعت نیروی کاری و از سوی دیگر بحران در روسیه و کاهش احتیاج به دست و بازوی مهاجران تاجیک مسئله تامین اهالی با کار را مبرم و داغ‌تر کرده است. تا 4 سال آینده و تا سال 2020 اهالی 30 سال قابل کار در تاجیکستان از 6 میلیون نفر هم می گذرد و به گفته متخصصان در صورت چاره نندیشیدن این مسئله خطری جدی برای امنیت ملی و دردسری بزرگ برای حکومت می شود. فریده مومینوه نامزد علم های اقتصادی و معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی در یک تحقیق در باره بازار مهنت و نامطابقتی تحصیلات کسبی با آن نوشته است، پیش بینی می شود که تا سال 2020 شماره جوانانی از 15 تا 30 ساله نکمتر از 2 میلیون و 700 هزار نفر را تشکیل می دهند و ضرور است که این نیروی مهم برای رشد تاجیکستان با اختصاص تامین شوند. یک مشکل جدی این است که هر سال بیشتر از 40% ختم کنندگان مکتب ها تحصیل را دوام نمی دهند و از این نزدی سرتراش یا کاسبان دیگر شاگرد می استند. بقیه به غیر از پادبانی و پایبل و هیزم کشی هیچ کسب و هنری ضروری برای کارخانه و مؤسسه یاد نمی گیرند. خود رئیس جمهور امامعلی رحمان با اظهار نگرانی از افزایش با سرعت اهالی از مادران تاجیک خواست است کمتر تولد کنند، زیرا تاجیکستان ظرفیت تامین لشکری بزرگ بیکاران با جای کاران ندارد. حکومت از سال 2005 تا کنون 3 برنامه تامین شغل اهالی را قبول کرده است اما نتیجه آنها احساس نمی شود. مثلا در دوام سالهای 2007-2014 شماره اهالی قابل کار به 5 میلیون نفر رسید، ولی اهالی مشغول کار کمتر از نصف این و 2 میلیون و 350 هزار نفر را تشکیل میداد. مقامات میگویند فقط 2.5% اهالی یا بیشتر از 50 هزار شهروندان تاجیکستان بیکارند، ولی طوری معلوم سالانه صدها هزار نفر برای کار به روسیه می روند و شماره آنها بیشتر از 1 میلیون نفر را تشکیل میدهد. جمشید قدوسوف از سازمان ساد سرویس که شغل اهالی و بیکاری را تحقیق میکند میگوید امکان تامین مردم تاجیکستان با کار در داخل وجود دارد و کافی است غم اقتصاد را خورد.
تفکر سلیمان اون دوره سایتی بود و اما اینکه پتانسیل اقتصادی تاجیکستان از همین جا در همین دوره بخور بودن و خیاسهشون رو مخوانده بودن که تاجیکستان اگر موید روشتی اما طرف های سر تو 25-30 میلیون احالی رو برای اونده میتونم بگیر کتر میکنم. لیکن برای این کورو کدن شروع همیز کلمه دوری که آمده بود. روشتی سای استثبار رو بلاخ ندنم.
مقامات تاجیکستان میگویند تشکیل جایهای کاری از اولویت های کاری حکومت است و قبول برنامه نوی مساعدت به شغل اهالی را مثال میارند. ماه نوامبر سال گذشته چنین برنامه برای سالهای 2016-2017 قبول شد و بر اساس آن باید در 2 سال در تاجیکستان 300 هزار جای کار آفریده شود. اما با نظر داشتی شدت گرفتن بحران اقتصادی در تاجیکستان و بازگشت مهاجران کسی خوشبین نیست که این برنامه اجرا می شود، چون از پایان سال گذشته و امسال اختصار در کارخانه های خصوصی و همین گونه صفی بیکاران زیادتر شده است. ولی با وجود این نیکروز ناامید نیست و امیدوار است که بیکار نمی ماند و محاسب می شود.
عمیق‌تر شدن مشکل دریافت جای کار در تاجیکستان بر اثر افزایش با سرعت نیروی کاری و بحران در روسیه.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای واو آنا آزادی. یک کلیک تا آزادی، تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. ozodi.org یک کلیک تا آزادی. ozodi.org
در شهر قرغان تپه 36 زن گمانبر به تن فروشی برای اطاعت نکردن به امر کارمندان پلیس مجازات شدند. تا دو هفته اخیر مقامات حفظ حقوق در کوچه و خیابان و طلبخانه و دیسکا کلوب های قرغان تپه به خاطر بازداشت زنان تن فروش رید و یا سنجش ها راه اندازی کردند. اداره کاربازنان و اوایلی ولایت ختلا میگوید که آمار دقیق زنان فاحشه در اختیار آنها نیست، ولی زنانی که در جریان ریدهای هفتگی بازداشت میشوند 30 نفر و گاهی از این هم بیشترند. اکثریت آنها از شهر و نواحی ختلان به قرغان تپه میآیند و دست به تن فروشی میزنند. گزارش همکاری ما میرزوی کریم را در این باره میشنویم.
با اطلاع دادگاه قرغان تپه، مجازات این زنان طبق شکایت ماموران پلیس این شهر صورت گرفته است. علیه 4 تن از این زنان بر اساس ماده 479 قسم 1 حقوق ایران کنی، یعنی اطاعت نکردن به امر کارمندان پلیس، پرونده باز شده است. همچنین 12 نفر به مدت از 5 تا 7 روز به حبس ماموری محکوم گردیده و باقی مانده هر یک به مبلغ 120 تومانی مجازات شدند. سیراج الدین سیولی رئیس دادگاه قرغان تپه روز 13 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت:
بله جریمه شد، بعضی کسی کودک سوسول داره ممکن است که هفت سال مدت بلیس دعوت میکنه ماست آلاست اتفاق نمیکنه اقرار میکنه برای میاد کسی هست داره تا نکردن با امر و تابوت پنی کورمان بلیس.
اما برخی از این زنان که در جریان ریدها بازداشت شدند میگویند که با جریمه شدن و پیشگیری فاحشه‌گری زید نیستند، ولی طرز صحبت و مناسبت پلیس با آنها نگران کننده است. زیتونه یک زن 35 ساله که 3 فرزند دارد نیز در میان آنهایی میباشد که از سوی دادگاه به مبلغ 120 تومانی مجازات شده است. و در صحبت به رادیو آزادی گفت:
واژه میلیسون نیستیم، هیچ رفتار میکنم و یا ممکن مرا پس کتاب کنن چون کمتر بلوتر که بگم رفتاری وره زبون یادم نایم که چه دشنوم نیز خانه قبه میگن این خیلی بایا میخواد که جامعه توزه تر بشتر چند هم اطلاع سکر منو لیکن خانه ویرون شدن یک نمودی سپریس در هر که هر روح دم میره و نیستم این کل نه اطلاع هر روم هم کلی لفو.
زنان فاحشه میگوین که وقتی به آنها مناسبتی بد صورت میگیرد آنها نیز در جواب رفتاری بد میکنند. اما ناظر پلیس یکی از محله های شهر قرغان تپه به رادیو آزادی گفت که آنها به این زنان مناسبت خوب دارند، اما آنها پررویی و ناترس شدند و دیگر سخنان کارمندان حفظ حقوق را به این بابت نمیگیرند و نمیخواهند که برای بازپرسی به شعبه بروند. این ناظر پلیس گفت که زنان گمانبر به تن فروشی مناسبت بد دارند و بنابر همین آنها مجبور میشوند برای پیشگیری از فاحشه‌گری به مقامات دادگاهی مراجعت کنند. اداره کار با زنان و اهالی ولایت ختنا میگوید که آمار دقیق زنان فاحشه در اختیار آنها نیست، ولی زنانی که در جریان ریدهای هفتگینه آنها بازداشت میشوند 30 نفر و گاهی از این هم زیاد است. اکثریت آنها از شهر و نواحی ولایت ختنان در شهر قرغان تپه جمع میشوند و دست به تن فروشی میزنند. طبق اطلاع رسمی زنان دیگری که به فاحشگی دست میزنند در جاده ها، ایستگاه ها و در علاهدگی برای خود مشتری پیدا میکنند، چون که نمیخواهند در عملیات زیدی زنان فاحشه بازداشت شوند. یک سازمان اجتماعی که در میان زنان تن فروش بر ضد بیماری های سیرویتی تبلیغ میبرد میگوید که این زنان اکثرا از ناداری و پیدا نکردن جای کار مناسب به این راه میروند و در نهایت برخی از آنها به بیماری های مختلفی سیرویتی گرفتار میشوند. چند پیش در ختنان برای این زنان درس اخلاق برگزار کرده شد. هدف آن پیشگیری از فاحشگی و جلب زنان تنفروش به مسیر درست زندگی گفته میشود. پارلمان تاجیکستان 15 اکتبر سال 2015 با قبول تغییر و الهه ها به کدکس مرافعه حقوق ایران کنی ماموری جزا برای تنفروشی را شدیدتر و همچنین مبلغ جریمه را برای این قانون شکنی دو برابر بالا برد. با پایه اصلاح این قانون در وام یک سال اگر تنفروش باری دوم برای این گناه بازداشت شود از 800 تا 1600 تومانی جریمه و یا از 10 تا 15 روز حبس ماموری خواهد شد. این هم در حالی است که تاکنون کارمندان تجارتی فحشا با سپردن 400 تا 800 تومانی رها می شدند، زیرا در قانون گذاری کشور تنفروشی نه جنایت بلکه قانون شکنی ماموری به حساب می رود. ولی کدکس جنایی تاجیکستان جلب افراد به تنفروشی، قاچاق انسان و تشکیلی فاحشه‌خانه‌ها را جنایت می‌شمارد و برای چنین اعمال مجازات سنگین را پیش‌بینی کرده است. آرزوی کریم، رادیو آزادی، قرغان تپه.
مجازات 36 زن گمانبر به تن فروشی برای اطاعت نکردن به امر کارمندان پلیس شهر قرغان تپه. و شنوندگان ارجمند، اینجا این نشست مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی می‌مانید.